أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام أول از بحث حجیت و مثبتات اصول یا استصحاب، وجهی که در کلام مرحوم شیخ یا مرحوم آخون برای اثبات حجیت مثبتات مطرح شده و این اعلام، این دو عالم جواب دادن از این وجه، به این مقدار از بحث طی شده که به ملاحظه مجموع اونچه که در کلمات مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در این قسمت وجود داره، قائل به حجیت اصل مثبت و مثبتات اصول به یکی از این دو طریق باید ملتزم باشد و از این دو طریق مثبتات اصل را حجت بکنه، که این معنا هم ممکن نیست. طریق اول این بود که با توجه به اون چی که به عنوان مبنا و مسلک مورد اختیار مرحوم شیخ و مرحوم آخون بود که مفاد ادله استصحاب جعل حکم مماثل هست و این جعل متضمن تنزیل در دلیل استصحاب هست، با توجه به این مبنا اگر کسی بخواهد قائل به حجیت اصل مثبت بشود، یا باید ادعا بکند در این تنزیل که مشکوک نازل منزله متیقن شده، منزل متیقن هست ولو به لوازمهی و آثارهی، لا مجرد نفس متیقن، بلکه عنوان منزل شامل لوازم عقلی و عادی میشه، یا باید از این را وارد بشه و یا باید ملتزم به این بشود که اون چه که به عنوان وجه تنزیل و مصحح تنزیل در تنزیل مشکوک منزلت المتیقن ملاحظه شده، ترتب اثر هست، اعم از اثر مباشری بلا واسطه یا اثر مع الواسطه، از یکی از این دو طریق باید ملتزم بشه و هیچ یک از این دو طریق تام نبود. منتها چرا تمام نبود؟ به حسب اون چی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، با توجه به ظاهر عبارت مرحوم آخون این بود که ولو اینجا یک تنزیل محقق شد و وجه تنزیلی هم وجود دارد، ولی متیقن در این تنزیل این هست که منزل علی منزل یا منزل علی دقیق‌تر منزل علی خود متیقن هست، نه متیقن به لوازمش و همینطور در قسمت اثر هم اثر خود متیقن وجه تنزیل هست، نه اعمی که شامل آثار بساید و لوازم عقلی و عادی بشه. فرمایش مرحوم آخون این بود، ولی اون چی که در کلام مرحوم شیخ اومده بود همین مقدار بود که دلیل تنزیل بیش از این اختزا ندارد، چون خود متیقن مورد تنزیل هست، از جهت تعلق یقین مورد تنزیل قرار گرفته، طبعاً بله طبعاً منزل خصوص متیقن هست، نه متیقن به لوازمه، ما تعلق به یقین خود ملزوم هست، لازم که در دایره تعلق یقین قرار نداشت. وجه تنزیل هم اثر خود او میشه دیگه، چون تنزیل احتیاج به وجه داره، وجه در اینجا هم اثر شرعی مترتبه بر او میشه. در حسب اونچه که در کلام مرحوم شیخ اومده در مقام استدلال بر مدعا این مقدار بود، ولی مرحوم آخون خب در تعبیر قدر متیقن را در عبارت آورده. این راهی بود که جوابی بود که مرحوم آخون و مرحوم شیخ به استفاده حجیت مثبتات استصحاب داده بودند. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ همونطور که جلسه قبلا اشاره شد اینجا اشکالاتی نسبت به این بیان مرحوم آخون و بیان مرحوم شیخ وجود داره که بعضی از این اشکالات ناظر به اشکال در مبنا هست، اینکه شما مفروغان آن گرفتید که در دلیل استصحاب تنزیلی به کار رفته، این مبنا مورد قبول نیست که مشتمل بر تنزیل باشد، نه اون چه که از دلیل استصحاب استفاده می شود اینه که شارع یقین به بقا را یقین به حدوث را کاشف در بقا هم ملاحظه کرده و اعتبار کرده، حالا یا از این اصل اشکال، حالا یا به این عبارت که تنزیل در جای مورد احتیاج هست که خود امر قابل جعل مستقل نباشه، که با اینکه در کلمات مرحوم استاد به این صورت اومده، یا به بیانی که ما به ادله استصحاب که درش لا تنگذل یقین به شک به کار رفته نگاه بکنیم، چیزی به نام تنزیل مشهور منزله متیقن نمیبینیم، عنوان وارد شده در این عنوان یقین هست و شک، این تعبیر نقض به کار بردن ماده نقض بیش از این اختزا ندارد که شارع کن فرد کرده است، اینجا مکلف در مورد بقا هم یقین دارد، این بیش از این اختزا نداره و نتیجه او غیر از تعبد به یقین در ظرف شک غیر از این چیزی دیگه نمیتونه باشه. تنزیل منشأ نداره و شاهد نداره که ما در مفاد ادله استصحاب رو به تنزیل برگردونیم. این خب یه سری از اشکالات بود. قسم دوم از اشکال اینه که نه، ما اگر قبول هم کردیم که دلیل استصحاب متکفل تنزیل مشکوک منزله متیقن هست، ولی اون چه که مرحوم آخون در اینجا فرموده که نه منزل ذات متیقن هست و وجه تنزیل هم خصوص اثر مباشری هست، این بنا تمام نیست، ولو مبنا را قبول بکنیم ولی بنا تمام نیست. حالا این اشکال من حیث البنا چطور بنا تمام نیست؟ یک وجه اشکال همون بود که روز قبلم اشاره شد که گفته شده به این که مرحوم آخون در اینجا از باب قدر متیقن در مقام تخاطب پیش اومده و این را مانع از تمسک به اطلاق دونسته، ظاهر عبارت اینه. اشکال کردن به این که خب این قدر متیقن مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. ببخشید، مرحوم آخون از باب قدر متیقن پیش اومده، جواب داده اشکال کردن به این که قدر متیقن موجب مانع از تمسک به اطلاق نمیشه و چون قدر متیقنی که در بین وجود داره قدر متیقن خارجی هست، نه قدر متیقن در مقام تقاطع، و قدر متیقن در مقام قدر متیقن خارجی هم مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. این یک اشکال که این اشکال اصل این اشکال قبلا مطرح شده جلسه قبل، ولی قائل به این اشکال مرحوم ایروانی در حاشیه بر کفایه است که ایشون اونجا در مقام اشکال فرموده بودن که اینکه مرحوم آخون فرموده متیقن لحاظ آثار نفسش هست بلا واسطه، این مانع از تمسک به اطلاق نمیشه چون این متیقن خارجی است نه متیقن خطابی و در این حساب مانع از تمسک به اطلاق نیست. اگر در اینجا قدر متیقن مانع از تمسک به اطلاق باشه، در مورد اماره هم باید بگید مانع از تمسک به اطلاق، ولی که اونجا شما نمیگید پس این را نمیتونید به عنوان مانع قرار بدید، بلکه یه چیز اضافه ایشون فرموده که در اینجا از باب اینجا مورد از موارد اطلاق نیست، اینجا عموم لفظی در بین هست چون تعبیر لا تنقض به کار رفته، لا تنقض الیقین به شک، بله جنس در حیز نه وقتی واقع شد، این از الفاظ عموم دال وضعی بر عموم به استقرار وجود داره، با وجود دال وضعی بر عموم استقرار دیگه مناقشه من حیث تمسک به اطلاق من حیث وجود قدر متعقن اینها جا نداره. خب این یه سجد اشکال، خب این اشکال ها مقداری که در اصل این که اینجا مقصود مرحوم آخون از قدر متیقن چی باشه جلسه قبل بیان شد که کلام مرحوم آخون قابل توجیه هست به این که ایشون نمیخواد در اینجا از باب وجود قدر متیقن، قدر متیقنی که در اطلاق لفظی مانع بشه در مقام هم همون حرف را بخواد در مقام پیاده بکنه، از این باب نیست تا اشکال بشه به این که قدر متیقن اونچه که ممکن هست گفته بشود مانع تمسک به اطلاق قدر متیقن در مقام خطابه که فقط مرحوم آخون مثلا یا بعضی موافق با ایشون شدن، ولی قدر متیقن در خارج رو که هیچ کسی قائل به مانعیتش از تمسک به اطلاق نشد، نه ممکنه کلام مرحوم آخون رو به این نحو توجیه بکنیم که ایشون فرموده که این در اینجا درسته که اصطلاح تنزیل محقق شده، ولی این تنزیل احتیاج به وجه تنزیل داره، لفظ خاصی که ما اینجا نداریم که اثر مثلا این باشه تا به اطلاق لفظی اثر در اینجا تمسک بکنیم بگیم شامل آثار معلواسطت العقلیه عبل عادیه هست، نه عنوان اونچه که هست نفس تنزیل متیقن منزله مشکوکه، اثر در حقیقت به عنوان وجه تنزیل به مبرر تنزیل از باب دلالت اقتضا کن درست شده، حکم یک وجهی فرض شده برای این که تنزیل در اینجا تحقق پیدا کنه، خب اون مقداری که دلالت اقتضا موجب می شود همون اثر نسبت به خود متیقن هست، بیش از این موجب نداره برای تقدیر، لفظ خاصی به کار برده نشده. و با توجه به اون جواب دیگه این فرمایش مرحوم ایروانی که اینجا فرموده که اینجا از موارد اطلاق نیست بلکه عموم وضعی هم هست و عموم وضعی اقتضا میکنه که ما آثار را بار بکنیم حتی آثار محل واسطه، جواب این فرمایش مرحوم این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی معلوم شد، چون ما دلیل لا تنقض محل خود عنوان لا تنقض به عمومش که دلالت بر نفی تمام آثار نمی کنه، لا تنقض اون چیزی از لا تنقض به حسب سیری که مرحوم آخون در بحث پیش برده این بود که لا تنقض از لا تنقض ما استفاده تنزیل می کنیم، چون تعبیر لا تنقض به کار رفته معلوم میشه که یه تنزیلی در اینجا وجود داره، مورد استدلال و استناد اون تنزیلی است که از لا تنقض استفاده میشه، یه تنزیلی در این بین هست که مشکوک منزله متیقن شده، کلام در اینه که در اون تنزیل که مشکوک منزله متیقن شده آیا به لحاظ تمام آثار بچه تنزیل بچه تشبیه تمام آثار یا اثر خاص اثر خود متیقن هست، دیگه این مطلبی نیست که از عموم وضعی استفاده بشه، اینکه تمام الاثار یا بعض الاثار مطلبی نیست که دال بر او عموم وضعی باشه تا بگیم که اشکال تمسک به اطلاق جا نداره چون دال بر استغراق در مقام عموم وضعی است. خب این یک جهت از اشکال در قسمت دوم که اشکال بنایی بود با حفظ مبنای تنزیل اشکال کرده بوده به مرحوم آخون، یه اشکال از این جهت بود که در کلام مرحوم آخون قدر متیقن در مقام تقاطع بخش شده و اینجا این قدر متیقن در مقام تقاطع بله قدر متیقن در مقام تقاطع مانع از تمسک به اطلاق نیست، این اشکال همونطور که توضیح هم داده شده فقط ناظر به کلام مرحوم آخون بود و در کلام مرحوم شیخ این تعبیراتون به کار نرفته بلکه نکته اختصاص چیزی دیگه ای ذکر شده، دیگه اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست. اما اشکال دوم بنایی که هم متوجه کلام مرحوم شیخه و هم متوجه کلام مرحوم آخونده عبارت از اینه که اگر شما در اینجا اونچی که در دایره تنزیل قرار گرفته است خصوص متیقن باشد خصوص متیقن بدانید و اونچی که به عنوان وجه تنزیل هست اثر مباشری متیقن باشد اثر بلاواسطه متیقن باشد، لازمه این حرف اینه که اگر در جایی متیقن لازم شرعی داشته باشه و اون لازم شرعی هم خودش یه اثر شرعی داشته باشه آثار شرعی معلواسطه آثار شرعی معلواسطه ولو به واسطه شرعیه اون آثار هم بار نشه، چون شما گفتید فقط اثر متیقن بار میشه دیگه، تنزیل به لحاظ اثر متیقن هست. خب در این مواردی که متیقن یه اثر مباشری دارد و در ادامه این اثر در طول این اثر یه اثر شرعی دیگه ای داره یه اثر شرعی دیگه، مثالی که زدن اینه که اگه آب به اصطلاح مشکوک و تحالت و نجاسه باشد خب این تا بله استصحاب طهارت در آب جاری میشه حکم به طهارت آب میکنه، اگر چیزی با این آب شسته شده قبلا نجس بوده و شسته شده غسل به او هم موجب طهارت این متنجس میشه، طهارت مغسول بالماء اثر شرعی طهارت اثر شرعی طهارت الماء هست. خب اگر خود این طهارت مغسول بالماء خودش یه اثر شرعی دیگه ای داشته باشه مثلا هلیت العقد اثر شرعی طارت ما باشه. یه میوه مثلا نجس شده بود، این میوه را با آب مستصحب و طهاره شستیم. خب اینجا طهارت الماء، بله طهارت الماء که مستصحب هست اثر شرعی دارد، اثر شرعی او طهارت مقصود اون میوه مقصود به ما هست، او خود اون طهارت اون میوه هم اثر شرعیش حلیت العقله، چون حلیت عقل اگر نجس باشه عقلش حرام میشه. خب در این موارد از اگر شما بگید که در این موارد که اثر بعضی از آثار مترتب هست بر موضوع ولی به واسطه شرعیه، این اثر در این موارد که اثر با واسطه مترتب است بدون واسطه مترتب نیست، اگر شما مستفاد از دلیل تنزیل را فقط ترتیب آثار بلا واسطه بدانید، اینجا اثر شرعی با واسطه که مثل این اثر باشه بار نمیشه. همونطور که اثر شرعی لازم عقلی اول عادی مثل اثر شرعی نبات اللحیه یا اثر شرعی عدم وجود حاجب در اون مثال وضو بار نمیشه، این اثر شرعی به واسطه هم بار نمیشه، اثر شرعی به واسطه شرعی هم بار نمیشه. خب اینم اشکال دوم که برمیگرده بید این را از جمله اشکالاتی که در کلام مرحوم ایروانی نسبت به فرمایش مرحوم آخونده همینه که اگر ما قائل به این بشیم به فرمایش مرحوم آخوند، اگر یعنی این اشکال رو ما قبول بکنیم که اون چه که مترتب هست مربوط هست به آثار مباشری و شامل آثار غیر مباشر نمیشه، آثار محل واسطه نمیشه، پر اشکال فقط اثر شرعی نبات اللحیه و نظایر این حالان فقط اختصاص به این نداره، آثار شرعی با واسطه هم اینم مشمول این اشکاله، اشکال اونجا هم پیاده میشه. روی این حساب کرده این به منزله یک نقدیست به کلام مرحوم آخوند به عنوان اشکال نقضی به فرمایش مرحوم آخوند. خب این رو آیا این اشکال وارد است یا وارد نیست در توضیح کلام مرحوم آخون اونجا بیان شد، ولو در متن کفایه این اشکال بله ولو در متن کفایه این جواب از این اشکال نیست، ولی در تعلیقه بر کفایه هامش کفایه خود مرحوم آخون این را متصدی جواب از این اشکال شده. ایشون فرموده که نه، ما در اون مواردی که به واسطه شرعی باشه از راه اثر الاثر اثر مشکل حل میشه، اگر اثر شرعی به واسطه شرعی مترتب بر موضوع بشود به واسطه شرعی مترتب بر موضوع بشه، این اثر شرعی اثر خود اون موضوع اصلی و ملزوم اصلی هست، چون اثر او هست دلیل تنزیلم میگفت که تمام دلیل تنزیل میگفت اثر متیقن رو بال بکن. خب در این مثال حلیت عقل میوه این ولو با واسطه اثر خود همون طهارت آب میشه، طهارت آب این اثر را داره، طهارت آب این اثر را داره که میوه شسته شده به او خوردنش حلاله. چرا؟ به جهت اینکه اثر الاثر اثران، و نگید که اگر اثر الاثر اثر باشه همونطور که در لازم شرع در لوازم شرع آثار لوازم شرعی اینجور میگید، در آثار لوازم عقلی در آثار لوازم عقلی هم باید بگید نه. مرحوم آخوند در حاشیه فرموده که بینهما فرق هست، فرق اینه که عنوان اثر ولو دو تا اطلاق داره ولی هم بر سبب و علت هم بر معلول نسبت به علت، مسبب نسبت به سبب اطلاق میشه و هم بر حکم نسبت به موضوع اطلاق میشه. ولی این اثر الاثر اثر خود این قضیه توضیح کلام معلوم آخوند اینه که این از قضایایی است که ریاضات ها معها، و اگر در جایی نکته ترتب اثر، نحوه ترتب اثر، سنخ ترتب اثر واحد باشه این قضیه صادقه. اگر هر دوتا از قبیل علیت و معلولیت باشن این اثر الاثر درست میشه، ولی اگر یکی از قبیل هر دو از قبیل علیت و معلولیت باشن یا یکی یا هر دو از قبیل موضوع حکم باشد این قضیه تمامه. ولی اگر یکی از باب علیت و معلولیت باشه دیگری از باب موضوع حکم باشه این قضیه تمام نیست. روی این حساب ما این دوتا مثال رو که نگاه بکنیم، مثال میوه که علیت او مترتب هست بر طهارت میوه و طهارت میوه مترتب هست بر طهارت آبی که میوه بهش شسته شده، این یک مورد، و مثال نبات لحیه، اثر شرعی نبات لحیه رو نگاه بکنیم بین هما فرق پیدا میشه. در مثال حلیت میوه چون رابطه موضوع حکم در این دو مقطع، در هر دو مقطع رابطه موضوع حکم هست، سنخ اثر سنخ واحده، هر دو تا از سنخ موضوع حکمه. اینجا با توجه به این که حکم مباشر طهارت الماء، طهارت مقصول به او هست، این هست، و خود طهارت مقصول اگر موضوع باشه برای حلیت عقل، در مجموع این حلیت عقل حکم اونم هست دیگه. در حقیقت اون طهارت الاب موضوع برای اون حلیت عقل هم هست، حلیت عقل حکم برای طهارت آب هم میشه، حکم برای او حساب میشه. ولی در مثال نبات لحیه از این قبیل نیست، چون حیات ملزوم هست، بقای حیات ملزومه، نبات لحیه لازم هست، اثر شرعی حکمیست که برای نبات لحیه وارد شده. خب اینجا با توجه به اینکه رابطه بین نبات لحیه و اون ملزوم رابطه مثلا علیت و سببیت و اینا هست، ملازمه عقلیه یا عادیه هست نه حکم و موضوع شرعی، وقتی اینجور نبود اثر نبات و لحیه وجهی نداره که اثر برای ملزوم او باشه، اثر ذات، اثر مترتب بر هر شیء اثر بر خودش هست، وجهی نداره که اثر او رو اثر برای دیگری حساب بکنیم. پس این جواب در ذیل کلام مرحوم آخوند اومده. روی این حساب اینکه در کلمات مرحوم آقای صدر اومده که این جواب، بل این قضیه، این جوابی که گفته شده که اثر اختصاص داره به جای اینکه سنخ ترتب اثر واحد باشه، این از فرمایشات مرحوم ناینی هست که به صورت مبهم هم هست، احتیاج به توضیح داره. متوجه نشونیم که چطور به خود مرحوم آخوند نسبت ندارد، چون اصل در این فرمایش مرحوم آخونده که در تعلیقه بر کفایه مطلب را فرمودن، پس فرمایش مرحوم ناینی هم معقوضی از کلام مرحوم آخونده. علایالن این اشکال بنایی دوم جوابش در خود کلام مرحوم آخونده. خب تا اینجا بله، حجیت اصل مثبت بر اساس مبنای تنزیل و جعل حکم مماثل مورد اشکال و نقد قرار گرفت. کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم شیخ، در کلام مرحوم آخوند و در کلام مرحوم شیخ اشکال وارد شده بود. اگر ما من حیث المبنا قبول کردیم تنزیل جعل حکم مماثل را و به جهت وجود لا تعبیر لا تنقض تنزیل را استفاده کردیم از دلیل استصحاب، دیگه یعنی مبنا رو قبول کردیم، از جهت بنا اشکالی به مرحوم شیخ و مرحوم آخون وارد نیست. یعنی با این مبنا کسی این مبنا را داشته باشد نمیتواند در مثبتات استصحاب قائل به حجیت باشه. اتنجام از موارد تمسک به اطلاق این هم نیست با اون توضیحی که داده شده.
تو بحث علت معلوم
خب یه
برهانه،
همون
تو
بحث تندیر شرعی که باید حکم او حساب میشه دیگه. حکم او یعنی حکم شی چیزی است که اون شی اگه ثابت باشه بر اون مترتب میشه دیگه، یعنی موضوع او را اون قضیه ای را در هر موردی اگر شی حکم برای دیگری باشد، معناش اینه که اگر کبرایی شارع جعل کرده باشه که در اون کبرا حکم را روی عنوان عام می برده باشه، روی عنوان عام می برده باشه، بعد این اون دلیلی که صغرا را برای این کبرا درست بکنه، مقتضای اثبات صغرا برای این کبرا اینه که حکم مذکور در اون کبرا بر او بار بشه. به اصطلاح اگه در دلیل اینجور داشتیم که ما آب طاهر الماء طاهر اذا غسل به نجس یطهر، هر نجسی که با این آب طاهر شسته بشه پاک میشه، خب اینجا این دلیل متکفل کبرا هست. اگه در یه موردی صغرا احراز بشه به وسیله یک قاعده‌ای، مثلا در اینجا در مثال همین مثال طهارت صغرای این از چه راهی اثبات میشه؟ دلیلی که دلالت میکنه بر این که این آب طاهر هست این که این نجس شسته شده به این آب، یعنی صب علیه هذا الماء، این که محرز بالوجدانه. دلیل قاعده طهارت یا استصحاب طهارت به ما میگوید که این آب طاهر هست، این آب طاهر هست. خب این آب اگه آب طاهر باشد احراز بشه و صغرا به وسیله او، دلیل متکفل لإحراز صغرا به واسطه اون کبرایی که مفروغ عنه بعد مفروغ عن بودن کبرا، دلیل دال بر این کبرا صغرا به موضوع نسبت به اون کبرا، مقتضای اون دلیل اینه که این حکم بار بشه. خب این حکم او هست و دلیل حکم او هست و دلیل دال بر این صغرا موجب ترتب حکم او می شود، موجب ترتب حکم او می شود. خب اینجا همونطور که در حکم مباشری به وسیله حکم مباشری اگر چیزی حکم بلاواسطه داشته باشد، دلیل دال بر صغرا، دلیلی که احراز صغرا میکنه، با جریانش در این مورد سبب میشه که حکم مباشری حکم بلاواسطه بار بشه، به همین صورت در حکم غیر مباشری به حکم الواسطه هم همینه. این حکم دوم این بود که بله میوه اگر نجس نباشد طاهر بشود، خوردن او حلاله. حلیت مترتب بر طهارت این میوه هست. خب اون دلیل دال بر طهارت آب همونطور که با جریانش موضوع را برای این کبرای اول قضیه کلما غسل بالماء یطهر، همونطور که موضوع رو برای این تنقی میکنه و با تنقی موضوع حکم طبعا بار میشه، همینطور هم به وسیله این موضوع برای اون دومی هم محقق میشه. وقتی که این بار شده، وقتی که استصحاب طهارت یا قاعده طهارت آب را طاهر قرار داد، بعد احکام او بار میشه، در قضیه دوم کبرای دوم تطبیق پیدا میکنه بر این مورد، نتیجه تطبیق کبرای دوم این میشه که حکم این بله میوه پاک میشود به وسیله این آب. این مفاد کبرای کل ما غسل بالمایت هره. وقتی که این کبرا تطبیق پیدا کرد و حکم برای در این مورد ثابت شد، حکم اول ثابت شد، اثر شرعی اول ثابت شد، با چون خود اثر شرعی اول موضوع هست برای حکم دوم که حلیت باشه، ثبوت اثر شرعی اول با ثبوت اثر شرعی اول حکم دوم هم طبعا بار میشه، چون ترتب حکم بعد احراز کبرا احتیاج به احراز صغرا داره. در طول تحقق موضوع برای حکم اول، موضوع برای حکم دوم هم مترتب میشه. اونجا واضح میگه در قسمت اینکه اینجا حکم او حکم هست، بله حکم موضوعی که خود اون موضوع حکم شیء آخر باشه، این حکم در نهایت به اون حکم اول هم حکم برای او هست. این عنوان حکم از جهت صدق اینکه حکم اگر الف حکمی داشت موضوع برای ب باشد، ب موضوع برای جیم باشه، جیمی که حکم ب هست حکم الف هم هست، عنوان حکم در اطلاق اینها که ما بحث نداریم. ما میخوام بگیم که این در حقیقت حکم او هست به این معنا که آیا با تحقق او با احراز اون موضوع اول این هم بار میشه یا نه. حکم او بودن به این معنا که بار میشه، از جهت لفظی هم ولو که بحث بکنه عنوان حکم اطلاق میشه، ولی ما محط احتیاج ما صدق حکم الحکم نیست، که محل احتیاج ما اینه که در حقیقت آیا این اثر شرعی بلاواسطه، اثر شرعی ملواسطه، اثر شرعی خود ملزوم هم هست که با فعلیت اون ملزوم این اثر شرعی ملواسطه بار بشه یا نه. حکم او هست، عنوان حکم برش اطلاق میشه، وجه ترتب هم اینجا هست، یعنی همونطور که بله همونطور که حکم مباشری و بدون سبب با ایجاد موضوع و با احراز موضوع مترتب می شود، چون مقتضای کبرا و قضیه حقیقیه اینه که عند تحقق موضوع حکم مترتب بشه، همینطور هم در حکم غیر حکم با واسطه شرعیه هم، حکم با واسطه شرعیه هم مقتضای کبرایی که در این قضیه به کار رفته، مقتضای کبرا اینه که با موضوع اون اول با ملزوم هم حکم او مترتب بشه. چرا؟ چون موضوع اول خودش حکم مباشری خودش را که حکم این وسط بوده را ترتیب میکنه، موجب ترتیب او میشه، و بعد ترتیب او موضوع برای حکم دوم محقق میشه. روی این حساب این قاعده اثر به حسب لب او و رویی که درش وجود داره، چون تقسیم میشه به اثر تکوینی و اثر شرعی. در اثر تکوینی بله اثر چون ملاک در اثر تکوینی نشوع و استناد به شیء آخر، استناد به مؤثرات، این نکته در اثر هم وجود داره. در قسمت دوم که آثار شرعیه باشد و رابطه موضوع اثر به معنای حکم الموضوع باشد، این قاعده در اونجا هم ثابته، به جهتی که اونم در حقیقت حکمی است که برای ثبوتش غیر از احراز موضوع چیزی دیگه احتیاج نداره.
چون
تعالیت
اون
ماه
محصول
رو احراز کرد، نه فقط هر چیزی که موضوع رو احراز بکنه دیگه.
اگه فرض کنیم مثلا استثاب تعالیت رو ثابت نمی کرد،
بله از اون موضوع را کلام در اینه که فرض اینه که باید اثر مباشری اثر غیر مباشری هست باید در نهایت برای او باشه، یعنی یه ملزوم مفروض در بحث اینه که ما یه ملزومی داریم که این ملزوم موضوع هست برای یک حکم شرعی، موضوع هست برای حکم شرعی، یعنی موضوع برای حکم شرعی هست و بله اون حکم شرعی هم حکم شرعی اولی هم موضوع هست برای حکم شرعی دوم. حالا اگر اصلی بیاید اون قسمت اول که ملزوم اصلی هست اون ملزوم نسبت به اون ملزوم جاری بشه، حالا اون اصل چه به مفاد قاعده طهارت باشه چه به مفاد استصحاب باشه، علایالت اون ملزوم را درست بکنه، تعبد به ملزوم درش باشه. در جایی که تعبد به ملزوم نباشه، تعبد به یه چیزی دیگه باشه که ربطی ملازمه داره با ملزوم، اونا از محل بحث خارجه. محل بحث در جایی است که بله تعبد به ملزوم باشه. روی این حساب این اونچه که در اینجا بنا به مسلک جعل حکم مواصل که مسلک مرحوم شیخ و مرحوم آخونده، اگر کسی در استصحاب قائل به جعل حکم مواصل باشد، این فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در اینجا در نفی حجیت مثبتات تمام و نتیجه میشه که ما استصحاب را نمیتونیم نسبت به آثار شرعی لوازم عقلی یا لوازم عادی حجت بدونیم. ولی همونطور که قبلا مطرح شده در مقدمات مطرح شده، مبانی در حجیت استصحاب ولو مختلفه، ولی بحث از حجیت مثبتات که اختصاص به مبنای خاص نداره، باید با توجه به همه مبانی معلوم بشود که آیا مثبتات استصحاب حجت هست یا حجت نیست. اونجه که در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اومده حل مسئله کرده، جواب داده به مسئله ولی بر اساس مبنای خاصی، اما مبانی دیگر که عمده مبنای جعل طریقیت و جعل منجزیت و معذریت، اینو باید حساب بکنه آیا بر اساس این مبانی هم اصل مثبت حجت نیست یا اینکه نه ممکنه بر اساس این مبانی قائل به حجیت باشیم، و آیا نکته اگه قائل به عدم حجیت شدیم آیا نکته عدم حجیت با اون چی که علا مبنای جعل حکم مماثل مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قائل به این مبنا بیان فرمودن نکته عدم حجیت مختلفه یا همون نکته است، نکته اضافه ای نیست؟ چون مرحوم شیخ و مرحوم آخوند با توجه به مطالب گذشته فرمودن حجت نیست به خاطر اینکه دلیل تنزیل اطلاق ندارد دلیل که این موارد را بگیره، بلکه مختص هست به ترکیب آثار بلا واسطه یا آثار به واسطه شرعی، اطلاق نداره، یعنی بحث را بحث اثباتی قرار دادن نه بحث ثبوتی. فی حد نفسه ممکنه شارع تعبد بکنه در یک جایی، ولی از جهت اثباتی ما باشیم و دلیل لا تنقض الیقین به شک اطلاق نداره. حالا در قسمت مبانی دیگر باید بحث بشه که آیا مختزی عدم حجیت اصل مثبت یا اینکه نه با اون مبانی اصل مثبت حجت میشه، و اگر مختزی عدم حجیت بود نکته عدم حجیت آیا همون قصور به حسب مقام اثبات قصور در مقام اثبات یا نکته محظور ثبوتی هست، مشکل در مقام ثبوته؟ خب در این قسمت اون چیزی که مورد بحث اول قرار میگیره مبنای مرحوم ناینی هست که در بله مبنای مرحوم ناینی هست که در امارات قائل به جعل حکم جعل طریقیت و اعتبار یقین شده. کلام در استصحاب در این قسمت به این نحو مطرح میشه که اگر ما در استصحاب هم قائل به جعل طریقیت شدیم، یعنی گفتیم شارع یقین به حدوث را یقین به بقا اعتبار کرده، اعتبار علم کرده، اعتبار یقین کرده، بنابر این مبنا که اعتبار العلم بلی یقین باشه، در اینجا آیا می شود اصل مثبت را حجت قرار داد یا اینکه نه روی این مبنا هم همون قصور به حسب مقام اثبات وجود داره و دلیل استصحاب نمیتونه لوازم آثار شرعی لوازم عقلی رو بار بکنه. ابتدا باقت نظر فرمایش مرحوم، یعنی روی مبنای جعل طریقیت باقت نظر فرمایش مرحوم نائینی بحث میشه، بعدم کلام در خود فرمایش مرحوم نائینی در خصوص مقامه. مرحوم نائینی در مقام فرموده که مثبتات و استصحاب حجت نیست روی نکته ثبوتی، نه به خاطر اصول در مقام اثبات.